بعدها برخی از شخصیت های سلطنت طلب فراری ارتش بود قرباغی رو متهم به خیانت میکنن که تو خیانت کردی به رژیم شاهنشاهی و حتی برخی از اعضای خاندان پهلوی نظیر همسر محمد رضا پهلوی او رو متهم به خیانت میکنه. خب این نشون میده که اینها دنبال کشتار مردم ایران تا آخرین نفر بودند که از بیطرفی ارتش و اعلان بیطرفی ارتش اعلان انزجار و اون رو یک خیانت قلمداد میکنن، در حالی که این یک تصمیم عاقلانه و مردمی بود که به اصطلاح ستاد ارتش گرفت، البته با تدبیر حضرت امام، البته با به اصطلاح فعالیت شخصیت های نظیر شهید مطهری، شهید بهشتی، مهندس بازرگان، این اتفاق رخ داد. یعنی ارتش متقاعد شد که دیگه نمیتونه در مقابل مردم بایسته. حتی این بخشی از ماجرا بود که در قالب گفتگوهای مسالمت آمیز با اینها صورت میگرفت و به اینها هشدار داده میشد که و تذکر داده میشد که شما نمیتونید در مقابل موج سهمگین انقلاب مردم بایستید، به نفع خودتون، به نفع مردم و به نفع کشوری که ارتش تو این ماجرا اعلام بیطرفی بکنه. امریکایی‌ها که به طور گسترده از ایران فرار کرده بودند، دیگه امکان دخالت و اینکه بخون در مقابل این سیل سهمگین و بهمن عظیم انقلاب مردمی به ایستن رو نداشتن. شاه که قبلش از ایران خارج شده بود، با اعلام بیطرفی ارتش عملا سه پایه رژیم شاهنشاهی دچار فروپاشی میشه و ظهر همون روز پیروزی انقلاب اسلامی اعلام میشه از طریق تلویزیون و از طریق رادیو. خب ارتش، ستاد ارتش دستور میده که نظامیان به پادگان ها برگردن و اونها در به اصطلاح میان استقبال گسترده مردم از نیروهای نظامی که با گل و شیرنی و به اصطلاح بوسه اونها رو مردم استقبال میکردن، به صفوف مردم پیوستن و عملا دیگه درگیری بین مردم و اون بقایای گارد شاهنشاهی و برخی از مراکز نظامی دیگر خاتمه پیدا میکنه. شهربانی کل کشور سقوط میکنه، زندانها به اصطلاح توسط مردم تسخیر میشن، صدا و سیما توسط مردم تسخیر میشه و همونطور که عرض کردم در ظهر 22 بهمن پیروزی انقلاب مردم اعلام میشه و موجی از شادمانی کشور رو فرا میگیره. از همون روز، یعنی از ظهر روز 22 بهمن، دستور حضرت امام برقراری آرامش در کشوره و منع مردم از این که بخوان به کسی حمله بکنن، بخوان به اصطلاح اموال و املاک کسی رو به اصطلاح تعرض بکنن و این برگرفته از آموزه های اسلامی و آموزه های دینیه که خون مردم، مال مردم، زندگی مردم، آرامش مردم براش اهمیت داره و تمام تلاش خودش رو برای صیانت از این مسائل به کار خواهد گرفت و در کنار این بزرگمنشی که مردم ایران از خودشون نشون دادن، ما تقریبا از 24 بهمن 25 بهمن شاهد آغاز توطئه ها از سوی ضد انقلاب، از سوی امریکایی ها و از سوی بقایای رژیم پهلوی علیه مردم کشور خودمون هستیم که تا امروز هم ادامه پیدا کرده و بعد از 44 سال هنوز انقلاب اسلامی ایران با شکوه و مقتدر در مقابل تمامی این توطئه ها ایستاده و مقاومت کرده.
ممنونم از اینکه ایران سربلند رو میشنوید از رادیو گفتگو. میخواییم بپردازیم به موضوع روایت رسانه های خارجی از راهپیمایی 22 بهمن و بررسی رویکردها و چارچوب های خبر رسانه های بین المللی. خب راهپیمایی 22 بهمن در ایران علاوه بر اهمیت ملی و داخلی که از رویدادهایی هم هست که هر سال در عرصه رسانه های بین المللی بازتاب خاص خودش رو داره. رسانه مختلف جهان این مراسم رو با چشمنداز ها و چارچوب های خبری متفاوتی پوشش میدن که غالبا منعکس کننده دیدگاه ها، اولویت ها و زاویه‌های خبررسانی اونهاست. برای مخاطب ایرانی مهمه بدونه که نگاه رسانه‌های خارجی به این رویدها چگونه است. برخی رسانه‌ها با محوریت ثبت حضور گسترده مردم و چگونه یه جای مراسم در واقع ملی اون رو گزارش می‌کنن، در حالی که دیگر رسانه‌ها ممکنه با تحلیل سیاسی برجسته سازی چالش ها یا روایت های انتقادی به موضوع نگاه بکنن. خب در این راسته ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای ابراهیم شکوری، خبرنگار سابق سازمان صدا و سیما در سازمان ملل. جناب آقای شکوری عزیز سلام، شب شما بخیر.
بنده خدمت شما جناب احمدی و شنوندگان محترم رادیو عزیز سلام عرض دارم، در خدمت شما هستم.
آقای شکوری، رسانه های خارجی چه زاویه از راهپیمایی 22 بهمن رو برجسته می کنن؟ اصلا برجسته کردن امسال تا به الان و مشارکت مردم یا در واقع بیشتر به مشارکت مردم پرداختن یا تحلیل های سیاسی خودشون رو دارن؟
همونطوری که شما در مقدمه اشاره فرمودید، رسانه های کشورهای مختلف بسته به اون نگاهی که حالا دستگاه سیاست خارجیشون به کشور ما دارن موضوع گیری میکنن هر ساله، ولی امسال با توجه به این جمعیت انبوه که واقعا مثال زدنی بود و کمتر در این 47 سال چنین حضوری رو رسانه های دنیا رصد کرده بودن از راهپیمایی 22 بهمن ایران،
بله،
خب یه جورایی مجبور به اعتراف شده بودن. من همین الان داشتم آخرین خبرها رو چک میکردم، واشنگتن پست از عبارت میلیون ها نفر استفاده کرده. اما به هر حال محورهایی که اشاره کردی، خب در 1400 شهر الان تخمین زده شده امروز که بین 23 تا 26 میلیون نفر ایرانی بدون احتساب روستاها اومدن در خیابون‌ها و اعلام همبستگی کردن با نظامشون و پشتیبانی از سیاست‌های نظامشون. حدود 200 خبرنگار خارجی فقط در ایران اومده بود برای پوششش و خیلی هاشون ارتباط زنده تصویری می‌ذارن از میدان آزادی، خیابون انقلاب، از نقاط مختلفی که حضور داشتن و خیلی هاشون گزارش‌های ضبطی تهیه کردن و بلافاصله در رسانه‌هاشون پخش کردن. برخی صحنه‌های خاص راهپیمایی امسال به صورت ویژه تو رسانه‌های جهان بازتاب داشت که معلوم بود تمرکز خاصی داشتن، به ویژه بحث توان دفاعی ایران.
بله.
مثلا خبرگزاری ایتالیا یک گزارشی رو تهیه کرد تصویری از تهران و نوشت که در میدان آزادی موشک‌های کروز و بالستیک در معرض دید قرار گرفت و همزمان بقایای پهپادهای ساقط شده رژیم صهیونیستی هم در جنگ 12 روزه خرداد ماه در معرض دید قرار داده شده بود. و اون صحنه‌ای که خیلی بازتاب داشت اون تابوت‌هایی بود با پرچم آمریکا که اسامی فرماندهان ارشد نظامی آمریکا رو تابوت‌ها نوشته شده بود رو خیلی رسانه‌ها اومدن اینو بررسی کردن و یک نوع در واقع اتمام حجت ایرانی‌ها تو بحث تهدیدهای اخیر آمریکا تلقی کردن و یک پیام نمادین در چارچوب جنگ روانی و فضای تنشی که میان تهران واشنگتن وجود داشت ارزیابی کردن.
بله.
این تصاویر به سرعت تو پلتفرم‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی به ویژه آمریکا بازنشر شد و محل بحث و تحلیل در واقع تحلیلگرا قرار گرفت. صحنه بعدی اون استقرار موشک‌های بالستیک و کروز که اشاره کردن به خبرگزاری ایتالیا.
بله.
اسامی موشک‌ها رو هم آورده بودن تا سایر خبرگزاری‌ها، موشک هاشم‌قاسم، موشک عماد، ذوالفقار.
بله.
و اشاره کرده بودن که برخی از این موشک‌ها در عملیات‌های وعده‌های صادق 1 و 2 و 3 ایران علیه اسرائیل استفاده شده و حتی رسانه‌های منطقه خیلی اینو بررسی کرده بودن. صحنه خاص دیگر بحث نمایشگاه بزرگ ققنوس بود که وزارت دفاع تو حاشیه راهپیمایی امسال برگزار کرد و پهپادهای مختلفی رو مثل پهپاد کرار، پهپاد ابابیل 5، ماکت هواپیمای ترابری 3، پهپاد آرش، سری پهپادهای مهاجر 6، 8 و 10 رو تو این نمایشگاه در معرض دید قرار داده بود. این صحنه هم برای رسانه‌های آمریکایی و غربی به ویژه در واقع قابل توجه بود که روش منافع خاص کردن. اما باید اشاره بکنم به محتوای گزارش برخی از این رسانه‌ها که
بله.
هر کدوم به تفکیک چه چیزایی گفتن، از سی ان ان و آسوشیتد پرس و فرانس پرس گرفته تا الجزیره و المیادین و المنار و الاحتوس و رسانه‌های منطقه. سی ان ان با پخش بخشی از راهپیمایی امروز نوشت که ایرانیان سالگرد انقلاب اسلامی خود در سال 57 را با یک راهپیمایی عظیم جشن گرفتن و آقای پزشکیان رئیس جمهور هم در این مراسم صحبت کرد. آسوشیتد پرس با اشاره به فشارهای اخیر آمریکا ضد ملت ایران نوشت که ایرانیان در خیابان‌های شهرهای مختلف تصاویر از آیت الله خامنه‌ای و آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و همراه پرچم‌های ایران و فلسطین در دست داشتند و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می‌دادند. به هر حال این رسانه چون مخاطبانش انگلیسی زبان هستند، در واقع این بود پرچم آمریکا و پرچم اسرائیل رو برجسته کرد که در بقیه نقاط هم به آتش کشید شده بود. خبرگزاری فرانس پرس به غیر از خود راهپیمایی فراتر از سخنان رئیس جمهور کشور رو پخش کرد و گفت که آقای پزشکیان در این سخنرانی تاکید کرد که تسلیم زیاده خواهی های ایالات متحده نخواهد شد. همچنین فرانس پرس نورپردازی شب گذشته برج آزادی را هم بازتاب داد و تصاویرش رو ازش پخش کرد. خبرگزاری رویتر که از همون دقایق اول راهپیمایی به صورت زنده داشت بخشایی رو پخش می‌کرد، چون می‌دونید رویتر یکی از خبرگزاری‌های بزرگ دنیاست که خیلی از شبکه‌های تلویزیون جهان در واقع مشترک تصاویرش هستن و از اون استفاده می‌کنن، برای همین از همون دقایق اول اومد بود و پخش زنده می‌کرد مراسمو و عبارت راهپیمایی گسترده و منظم در سراسر ایران رو توی مطلبش نوشته بود و مشارکت بالای مردم رو نشانه از پایگاه اجتماعی نظام تفسیر کرد. واشنگتن پست که در اول عرایزم اشاره کردم عبارت میلیون ها نفر رو برای حضور مردم استفاده کرد و نوشت طیف وسیعی از موشک های ایرانی از جمله موشک های بالستیک قاسم سلیمانی و سجیل و ماهواره بر سیمرغ هم در میدان آزادی به نمایش در آمده بود. یکی از رسانه های مؤثر آمریکا، چون من در سالی که در نیویورک بودم یکی از منابع اصلی اخبار کنگره آمریکا رسانه دهیل بود، این که از رسانه اصلی کنگره آمریکاست، به مراسم امروز اشاره کرده، گفته که نمایش موشک های ایرانی در حاشیه مراسم قابل توجه بود و رئیس جمهور ایران و شمار زیادی از مقام های ایرانی هم در این مراسم شرکت کردند. راشا تودهی که مورد روسیه زنده پخش کرد، ارتباط گرفت با خبرنگارش و نوشت که این مراسم نمایش اقتدار مردمی و انسجام اجتماعی ملت ایران بود که حضور گسترده جوانان و خانواده‌ها در این راهپیمایی مشهود بود. دویچه وله آلمان، خب به هر زاویه‌ای که وزارت خارجه آلمان با ایران داره، باز نتونست در واقع نادیده بگیره و پخش کرد حضور میلیونی رو به کار برد. الجزیره که خب در منطقه غرب آسیا در کشور عرب زبان بیننده‌های خیلی زیادی داره، پخش مستقیم کرد راهپیمایی پرنسوز رو و نوشت که ایرانیان 47 سالگرد پیروزی انقلاب خودشون و سرنگونی نظام شاه را گرامی داشتن. اما اینجا باید اشاره کنم به رسانه‌های دشمنمون رژیم صهیونیستی که اونها هم نتونستن ندیده بگیرن این حضور میلیونی رو. مثلا یدید آهارونوت به حضور مردم در راهپیمایی اشاره کرد و نوشت که ایران با سوزاندن پرچم اسرائیل و نمایش تابوت فرماندهان نظامی آمریکا سالگرد انقلاب خودشون رو گرامی داشتن و تو همین گزارش اشاره کرد به استعمار موشک‌های ایرانی در کنار این تابوت‌های نمادین فرماندهان آمریکایی و تحلیل کرد که ایران آمدانه این تصویرات رو به نمایش می‌گذارد تا پیامی مستقیم به اسرائیل و ایالات متحده ارسال کند، مبنی بر اینکه توانایی پاسخ به هر گونه تهاجم احتمالی را دارد. یه روزنامه دیگه مهم رژیم صهیونیستی معاریف که نوشت تهران سالگرد انقلاب خود را به ویترین تهدید علیه اسرائیل تبدیل کرد. و همچنین فرانس 24 که از شبکه‌های خبری پرگیرنده فرانسوی زبان‌های دنیاست، تصاویر زنده‌ای رو از راهپیمایی پخش کرد، با خبرنگارش در میدان آزادی ارتباط زنده برقرار کرد و مجریش با این جمله شروع کرد، گفت که این راهپیمایی بزرگ فرصتی برای ایران است که به تمام جهان نشان دهد که هنوز قوی هست. و خبرنگارش وقتی این جمله رو از مجری شنید، ضمن تایید جمله موجود گفت بله کاملا درست است، در واقع این یک راهپیمایی مردمی است که همین حالا اینجا در تهران در میدان آزادی در مرکز پایتخت قرار دارد و مردم از 7 محور مختلف به اینجا سرازیر میشن تا در این محل گرد هم میان. صحنه رو تشریح کرد، به موشک‌ها اشاره کرد، به مسیرها اشاره کرد و گفت پشت سر من دو تا موشک هست که موشک عماد و موشک حاج قاسمی که هر یک بردی معادل 1500 کیلومتر دارن و کلاهک‌های بسیار مخربی هم دارن. اشاره کرد که موشک‌ها در جنگ خرداد علیه رژیم صهیونیستی استفاده شده و گفت که این اقدامی است که برای اینکه به آمریکا در مذاکرات نشان داده بشه که هیچ بحثی درباره چشم‌پوشی از برنامه موشک تهران مطرح نیست. حالا شبکه‌های دیگه مثل القدیر، مثل شبکه هندی ویون، اوپن سورس در واقع هندی‌ها و همچنین فرست پست هندوستان 4-5 شبکه بودن که هر کدوم با همین ادبیات اشاره کردن. المیادین که از کرم از شبکه‌های عرب زبان منطقه است ایشون نوشت که ایرانیان امروز دشمنان خود را ناامید کردن، با خبرنگارش ارتباط برقرار کرد و گفت راهپیمایی امروز مکمل تکبیرهای الله اکبر شب گذشته مردم ایران بود که به طور صحنه‌ای بی‌سابقه و کمیابی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود و گفت که ما در میدان آزادی شاهد اراده ملت ایران بودیم که مانند 47 سال پیش که ایرانی‌ها فصلی از تاریخ کشورشان را نوشتن، تصویری از پیروزی ترسیم و بر وحدت و انسجام خود تاکید کردند. خبرگزاری عراقی نایا از مشهد و تهران پوشش داد راهپیمایی رو و نوشت که ایرانیان با حضور میلیونیشون سالگرد پیروزی انقلابشون گرامی داشتن و پرچم‌های آمریکایی شهید را زیر پا نهادن و اشاره کرد به اون تابوت های نمادین فرماندهان ارشد آمریکایی و نوشت که به منزله پیامی از راهپیمایی به سران آمریکا بود. شبکه آرتی عربی هم همینطور. و در کل عرض کردم بطور اینکه امسال جمعیتی که در همه شهر اومده بودن خیلی خاص بود، نتونستن حتی رسانه‌های دشمن‌ترین ایران که رژیم صهیونیستی باشن نادیده بگیرن و مجبور به اعتراف به این حضور پرشکوه شدن که پیام واقعیش رو اونهایی که باید بگیرن خواهند گرفت
انشالله. خب حالا آقای شکوری عزیز، بالاخره در لابلای این رسانه‌هایی که حقیقت رو می‌بینن، واقعیت رو مشاهده می‌کنن و بیان می‌کنن، ما یک سری رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون خارج از ایران رو هم داریم. اینها به چه مسائل و تحلیلاتی می‌پردازن؟
بله اتفاقا من داشتم تو خبرها می‌دیدم که رسانه‌های اپوزیسیون متأسفانه همونجوری که در همه صحنه‌های قبلی هم ثابت کردن که نمی‌خوان حقایق ایران رو به مخاطبای فارسی زبان منتقل بکنن، در این ماجرای امروز هم اصلا نمی‌دونن تصاویر حضور میلیونی مردم در خیابون‌ها رو پخش بکنن. ما یه سری تصاویر بسته با نگاه انتقادی، حاشیه‌ای و همون در واقع نگاه سیاه‌نمایی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب لجن پراکنی که علیه جمهوری اسلامی ایران در این چند دهه داشتن رو ادامه دادن و هیچ اشاره‌ای نکردن به این حضور انبوه مردم در خیابون‌ها، افرادی که مانند بخی انتخاباتی که میگه ما رای اولی هستیم. خیلی ها امروز شاید مصاحبه هاشون دیده باشن مخاطبین عزیز که میگفتن اولین باره که اومدن در این راهپیمایی ها و اونم به دلیل شرایط خاص کشور بوده که لازم دونستن در واقع حضور پیدا کنن. این رسانه اپوزیسیون هیچ اشاره به این موارد نکردن.
دقیقا
یک سری تصاویر تار از دور بسته و حاشیه ارز کنم حاشیه ها و همون اتهام های دروغ همیشگی که اینا همه دولتی هستند، اینا باور ساندیس اومدن، اینا مدارس برداشتن آوردن از شهرستان ها آوردن. به قولی من خودم میگم اگر شهرستان آوردن برای اینا ایرانی هستند دیگه، از خارج کشور که نیوردن، از شهرستان هم خوشحال رفتن تو شهرشون راه پیمایی کردن. پس اصلا اونا که هیچ فایده ای نداره، یعنی تو این 47 سال ثابت شده که همچنان همون مسیر غلط خودشون رو ادامه میدن و محاله که بیان اعتراف بکنن به این حضور انبوه
میلیونی مردم. حتما همینطوره. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای ابراهیم شکوری عزیز. خیلی محبت فرمودید. خیلی لطف کردید. قربون شما برم. من شبتون بخیر. خدا حافظ شما. جا داره همینجا تشکر کنیم از ملت عزیزی که با حضورشون در راهپیمایی 22 بهمن حماسه بزرگ آفریدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما امروز وقتی با انقلاب بیعت میکنید و بیعتتون رو تازه میکنید، تجدید میکنید، با پیغمبر بیعت کردید. اونی که امروز با امام خمینی بیعت میکنه با پیغمبر بیعت کرد. خط انقلابی امام رو وقتی شما زنده نگه میدارید و نمیذارید مندرس بشود، نمیذارید رنگ کهنگی بگیره، در واقع با پیغمبر بیعت کردید.
الله اکبر کامل ای رهبر، الله اکبر کامل ای رهبر، الله اکبر کامل ای رهبر. وارثان خون شهیدان داریم یاری شیرین تر از جان، با وعده او مطمئن از سر نوشتیم، یا مرگ یا خامنه ای با خون نوشتیم، یا مرگ یا خامنه ای با خون نوشتیم. الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر ما مثل سرویم سبز و مقاوم در راه ایران چون حاج قاسم، هستیم پای پرچمش از جان گذشته، هر کس که تیری زد به آن آواره گشته. الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر. جز راه عزت راهی نرفتیم، با انقلاب 57 ما ناز بر پرچم ما کلمه الله، باور داریم به وعده نصر من الله. الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر خامنه ای رهبر. ما و گذشتن از جان و از تن، ننگ است ما را پیمان شکستن، حتی اگر که سر رود پیمان میماند، جمهوری اسلامی ایران میماند، حتی اگر که سر رود پیمان میماند، جمهوری اسلامی ایران میماند. الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر.
خب دوستان عزیز، بپردازیم به پوشش تصویری و خبری 22 بهمن، تکنیک ها، پیام ها در بازنمایی رسانه. راهپیمایی 22 بهمن دوستان تنها یک رویداد سیاسی یا اجتماعی نیست، این رویداد یک فرصت بسیار بزرگ رسانه است که نحوه انتخاب تصویر، حالا زاویه دوربین، روایت و تکنیک های خبری میتونه پیام حضور مردم و اقتدار ملی رو تقویت یا تضعیف بکنه. تصاویر و گزارش ها فراتر از بازتاب صرف واقعیت، نقش فعال در شکل‌دهی به ادراک مخاطب رو داره. حالا از انتخاب نماهای هوایی برای نمایش جمعیت میلیونی گرفته تا تمرکز بر جزئیات محلی، هر تصمیم رسانه‌ای پیام خاصی منتقل میکنه، از اقتدار و انسجام ملی تا تعامل مردم با ارزش‌های انقلاب. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر مسعود نیکروش، کارشناس سواد رسانه. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی، مردم قهرمان ایران و همینطور خدمت شما کارشناس مجری محترم و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، این تکنیک های تصویری و خبری چگونه حضور مردم رو برجسته یا حالا برعکس کم اهمیت نشون میده؟
بله، همونطور که حضرت عالی هم به درستی اشاره کردید، پوشش این تصاویر بسیار حائز اهمیت، به ویژه در شرایط فعلی. و ملت عزیز ما امروز تصاویر بسیار خارق‌العاده و شگرفی رو ایجاد کردند، از این بابت از همه ملت باید تقدیر و تشکر بکنیم. من ابتدا یک مقدمه رو باید عرض بکنم خدمتتون. ببینید، ما در شرایط فعلی و در جهان کنونی از واقعیت ها پا رو فراتر گذاشتیم و به تعبیر مصطلح وارد فضای هایپر ریالیتی، وارد فضای فراواقعیت ها شدیم. در این جهان فراواقعیت اون چیزی که از همه بیشتر اهمیت داره ایمیج ها و تصاویر هستند. در واقع از جهان فعلی به عنوان جهانی که در اون تصاویر حکومت میکنند یاد میکنند و حتی پا رو از این عبارت فراتر گذاشتند و معتقدند که ما در جهانی داریم زیست میکنیم که غلبه تصاویر بر واقعیت هاست، یعنی تصاویر هستند که میتونند معادلات رو بسازند یا عوض بکنند. اگر دقت کرده باشید شبکه‌های اجتماعی هم بر این اساسی که عرض کردم دارن دستبندی میشن و فالوور جذب میکنن، یعنی شبکه‌های اجتماعی که بیشترین مخاطب رو دارن و بیشترین طرفدار رو دارن شبکه‌هایی هستن که بر ایمیج ها بنیان گذاری شدن نه بر تکست ها. به همین دلیل شما مثلا میبینید طرفداران شبکه اجتماعی مثل اینستا از تلگرام خیلی پیشی گرفته و بیشتر هست. این مقدمه هست کردم تا بگم تصاویر چقدر در شرایط فعلی در حوزه رسانه اهمیت
میتونه تاثیرگذار باشه.
بله، ما در این شرایط ایران با یک اتفاق بسیار بزرگ، فوق‌العاده جذاب که به نظرم تقریبا تمامی ارزش‌های خبری رو به همراه خودش داره، یعنی مسئله راهپیمایی 22 بهمن شما از هر منظر بهش نگاه بکنید داره ارزش خبری هست، هم از بعد دربرگیری بخواید بهش نگاه بکنید، خب جمعیت میلیونی که در هیچ کجای دنیا نمیتونید این جمعیت رو یک جا با هم دیگه مشاهده بکنید، هم از باب مجاورت هم از باب تضادی که این جمعیت در برابر زیاده خواهان عالم داره، از باب شهرت و حضور چهره های مؤثر کشور، از باب شگفتی و از باب تازگی، تمامی ارزش های خبری رو داره این اتفاق. و این اتفاق 22 بهمن امسال به نظر من باید ما به کانتکستش، به اون بک‌گراندش حتما دقت بکنیم، بسیار اهمیت داره. این 22 بهمنی که امسال اتفاق افتاد خب از جهات سیاسی حائز اهمیت، ما در شرایط این حضور میلیونی مردم رو شاهدیم که تهدید به جنگ شدیم، از دو جنگ بسیار پیچیده عبور کردیم که این جنگ آخری رو من میتونم بگم یک جنگ هیبریدی و شناختی هست. حالا در این شرایط این راهپیمایی با این عظمت با این حضور پرشور برگزار شده، به نظر من باید رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های داخلی خودمون نکاتی رو مد نظر خودشون قرار بدن. ببینید خب رسانه‌های بیگانه و معاند بر اساس سیاست‌هایی که دارند با این راهپیمایی و با این حضور پرشور با استفاده از یک سری از تکنیک‌ها برخورد میکنند. سیاست رسانه‌های بیگانه سیاست سکوت و سانسور هست. شما اگر ملاحظه بفرمایید رسانه‌های معاند رو، این اتفاق که به نظر من یکی از مهمترین اخبار جهان میتونه باشه و هست، در قبالش کلن سکوت میکنند و خبرهایی که از درجه اهمیت کمتری برخوردار هست رو پوشش میدن بر اساس اون سیاست رسانه‌ای و عنادی که با کشور ما و با مردم ما دارند. در برابر این رسانه‌های داخلی باید بسیار هوشمندانه از تکنیک‌های مختلف از جمله تکنیک تکرار استفاده بکنن، این تصاویر رو بسیار پرتکرار در بخش‌های مختلف با روایت‌های مختلف مطرح بکنن تا این سوال رو برای مخاطب هم ایرانی و هم خارجی ایجاد بکنن که شمایی که ادعای بی‌طرفی دارید چرا نسبت به همچین موضوع بسیار بزرگی رویکرد سانسور و سکوت رو انتخاب کردید.
بله.
سیاست دیگه‌ای که اینها دارن تحقیر و تنزله. اگر هم قرار باشه که به این راهپیمایی اشاره بکنن تا اعتبار خودشون رو از دست ندن، تا متهم نشن که یکی از مهمترین اخبار و رویدادهای جهان رو پوشش ندادن، سعی میکنن با استفاده از نقاط ضعف یا با استفاده از یک سری از مسائلی که خب بالاخره شاید حواشی این راهپیمایی باشه اونها رو بزرگ بکنن تا نگاه مردم رو نسبت به نگاه مخاطبشون رو نسبت به این راهپیمایی با این تصاویر بسیار عظیم خراب بکنن. خب در برابر این هم شما باید دقت بکنید به عنوان کسی که کنشگر عرصه رسانه هستید. البته این صحبتی من دارم عرض میکنم خدمت شما الزاماً به رسانه‌های رسمی کشور
فقط اختصاص پیدا نمی‌کنه. بله.
نمی‌کنه قطعاً. ما الان در دنیایی داریم زیست میکنیم که رسانه‌های تعاملی وجود دارن، مردم خودمون هر کدوم میتونن به عنوان یک کنشگر عرصه رسانه اینجا
فعالیت
داشته باشن، بنابراین اونها هم باید این تکنیک‌ها و این دقت‌ها رو داشته باشن. در برابر این رویکرد تنزل این جایگاه، تنزل این راهپیمایی پرشور، باید روایت سازی داشته باشن، روایت سازی‌های مختلف، تصاویر مختلف، جلوه‌های ویژه، و رسانه‌های رسمی هم باید از تکنیک‌های مثل برجسته‌سازی استفاده بکنن و اون جلوه‌های ویژه رو برای مخاطب ما برجسته بکنن. یکی از مسائل بسیار مهم دیگه‌ای که نسبت به این راهپیمایی